داستان پنجم، یکی و تنها.
تا به حال تنها و بی کس بودم. حالا که دارم اینها را سرهم می کنم، کسی دارم. غمگساری دارم و احساس می کنم که دل هر دومان برای هم می تپد. اگر کسی پیش من نیست که با او درد دل کنم، این یادداشت ها که از روی آنها شرح زندگی خود را ترتیب می دهم، انیس و مونس من هستند. همش زیر سر این مورخ است. چند ماهی او را آوردند به بند ما. خودش می گفت جایی چیزی گفته و به زلف یار برخورده. شاید راست باشد. شاید هم آورده بودندش که ته و توی کار کسی را در بیاورد. شش ماه محکومش کردند و رفت. ترسش ریخت. بعدن چند دفعه به دیدن ما آمد. در بند ما که بود همش یادداشت می کرد. او ما را به قلم زدن واداشت. ما همه به کاری مشغول بودیم. سرم دوزی می کردیم. با خمیر نان مجسمه می ساختیم. کیف می دوختیم. با گل دوزی مشغول می شدیم. این مهمان چند ماه همش می نوشت. برای ما نمی خواند. می گفت تاریخ می نویسم. شما هم باید بنویسید. دفتر و دستک حسابی داشت. چه روزی دستگیر شده، چه روزی او را به بند ما آوردند، کی مرا محکوم و کی علیرضا را اعدام کردند، کی مهدی را به بروجرد فرستادند، خبر مرگ سبازاده چه روزی در روزنامه ها منتشر شد. از ما تحقیق می کرد. در حضور ما در دفترش علامتی می گذاشت. ما به او لقب مورخ دادیم. او مرا وادار ساخت که شرح حال خود را بنویسم. وقتی صفحات اول شرح گرفتاری خود را به او دادم بخواند، آقای مورخ که نصف من سن و سال نداشت به من تشر زد. کاووس، کی گوشش به این زنج موره ها بدهکار است؟ واقعیت را بنویسید. اول رنجیدم. تصور کردم خون دلی که خورده ام او را نیز منقلب خواهد کرد. خوب که فکر کردم دیدم کار کشته تر از آن است که ما خیال می کردیم. هرچه نوشته بودم پاره کردم. در باطن و پنهان از همه کس تصمیم گرفتم شرح حال خود را بنویسم. مگر نه اینکه گوهر هم از من دلیل خواسته بود. ایشان خود را مورخ بی طرف می دانستند و من خود را غرض ورز و جانبدار. خواستم شرح حال خودم و زنم و دخترم را بنویسم. من دخترم را قریب 16 سال و بلکه بیشتر ندیدم. زنم را هم. اصلا بیش از 2 سال و اندی با او زندگی نکردم. آنها را از کجا می شناسم؟ فقط از روی نامه های دخترم. آن هم به زبانی که ابتدا همش را نمی فهمیدم. بعدن یاد گرفتم از روی گفته های دوستان و رفیقان و دشمنان. روزی خلاصه هرچه را که به سرم آمده بود برای آقای مورخ گفتم. البته از گشودن برخی رازها خودداری کردم. از روز اول گرفتاری تا روزی که برای همیشه به زندان افتادم همش را یادداشت کرد. چند ماهی که از مرخصی آقای مورخ گذشت، روزی باز به دیدن ما آمد و جنگی برای من آورد. همه تشنه خواندن گزارشی بودیم که امضای او را داشت. من که آن را خواندم، دیدم گرتش را از روی زندگی من برداشته. شاید دلپسند جوانان بوده باشد، اما من خوشم نیامد. خیلی دور از واقعیت بود. زندگی من مثله شده بود. حوادث را به روی هم چیده بود مانند مهره های تخت نرد که به اختیار شماره های تاس جا به جا می شوند. از درون حوادث چیزی باز نمی تابید. بار دیگر که او را دیدم نظرم را بهش گفتم. گفت کاووس، خودت بنویس، اگر نه آدمی مثل من می نویسد. آن وقت انسان ها تبدیل به عروسک می شوند. روزی نامه ای از دخترم رسید. به زبان روسی. من که روسی بلد نبودم. تازه داشتم پیش یک ارمنی دورگه که به جرم قیام علیه کشور به 10 سال حبس محکومش کرده بودند یاد می گرفتم. از من پرسیده بود آخر بابا چرا شما از هم جدا شدید؟ چرا وقتی می خواستی فرار بکنی او را همراه خودت نبردی؟ چرا او را به دست خائنی سپردی که همه شما را فریب می داد؟ پرسشی بود، پاسخی می خواست. مگر می شد در چند کلمه جواب نوشت؟ آن وقت تصمیم گرفتم سرگذشت خودم را بنویسم. از روزی که در شهرکی در خراسان پته همه ما رو آب افتاد و من شبانه فرار کردم تا روزی که دخترم را دیدم. از روی آن یاد داشت ها دارم شرح حال خود را می نویسم. خلاصه اش را بدین منظور که بی کسی من سرانجامی بگیرد و دست کم با خودم بیگانه نباشم. آقای مورخ سیاست به خرج داده. خیلی مطالب را زیر لبی در کرده. به عقیده خودش پنهانکاری صلاح است. آدم سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندد. آب از سر من گذشته. چه یک وجب، چه صد وجب. مگر بالای سیاهی هم رنگی است. چیزی را که حضرات می دانند آدم دیگر برای چه پنهان کند؟ منتها من آزاد نیستم. هر آنچه را که می دانم نمی توانم روی کاغذ بیاورم. به هزاران دلیل. ایشان مرقوم فرمودند که بنده در دفتر فرمانداری کار می کردم و عضو حزب بودم. اما چجور؟